ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. صبحتون بخیر، خوش اومدید به بخش سوم برنامه بامدادی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت. همکارم بکتوش خمسه‌پور با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
صبح بخیر شنوندگان عزیزان. در جریان کنفرانس خبری سه‌شنبه باراک اوباما و فرانسوا اولاند در واشنگتن، دو رئیس جمهوری به پرسش‌های زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دادند. اوباما درباره تحریم‌های ایران تاکید کرد که تحریم‌های باقی‌مانده به دقت همچنان اجرا می‌شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، تحریم‌ها سخت‌تر نیز خواهد شد. او افزود با شرکت‌های خارجی ناقض تحریم‌ها نیز به شدت برخورد می‌شود و تحریم‌ها تا زمانی که اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است ادامه خواهد داشت. فرانسوا اولان نیز درباره سفر اخیر نمایندگانی از شرکت‌های فرانسوی به ایران گفت، به این شرکت‌ها یادآوری کرده است که تحریم‌ها همچنان پابرجاست و این شرکت‌ها از قوانین مربوط به تحریم‌ها آگاهند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد ایران گفت، کار بسیار زیادی وجود دارد که باید انجام شود. جن ساکی اظهار داشت، نکته مهم اینجا این است که ایران برای کسب و کار باز نیست. کارهای بیشتری هست که باید انجام شود و این پیامی است که همچنان منتقل می‌کنیم. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد. مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده جیمز کلاپر و مدیر اداره اطلاعات وزارت دفاع ایالات متحده ژنرال مایکل فلین روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای ایالات متحده درباره تهدیدات جهانی کنونی و آینده صحبت کردند. مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده درباره ایران گفت، مهم است به یاد داشته شود که ایرانیان دولت ما و چگونگی کارکردمان را درک کنند. از نظر من تهدید ضمنی تحریم‌های بیشتر بیش از کافی است. جیمز کلاپر در مورد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفت، فکر می‌کنم احتمالاً واقعی است، اما باز رهبر مافوق هنوز رهبر مافوق است و فکر می‌کنم روحانی، آنها یکدیگر را بیش از 30 سال می‌شناختند، با هم قبلاً کار کردند. از این رو فکر می‌کنم رهبر مافوق به روحانی ایمان و اعتقاد دارد. جیمز کلاپر در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای ایالات متحده در مورد اثرات تأخیر امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا، ایران و سوریه صحبت کرد و ژنرال مایکل فلین درباره تلاش گروه‌های تروریستی برای دستیابی به تسلیحات انهدام جمعی و نیز درباره روسیه، چین، کره شمالی و ارتش و پلیس افغانستان. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرده است. در این گزارش وضعیت آزادی اطلاعات در جمهوری‌های شوروی سابق سال به سال تیره‌تر توصیف شده است. درباره کشورهای دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز ادامه خشونت و تنش مذهبی در عراق را ضربه‌ای بر ایمنی روزنامه‌نگاران و استقلال رسانه‌ها دانسته است. در مورد ایران سازمان گزارشگران بدون مرز پوشش خبری جنگ داخلی سوریه را زیر نظر نزدیک حکومت خوانده است. این گزارش افزوده است، حکومت در ایران هر انتقادی از سیاست خارجیش را سرکوب می کند. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین آمده است، در پایان سال 2013 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند.
سپاسگزارم. خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید و اما در ادامه این صبحانه با خبر، نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا مراسم بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب اسلامی، انتخاب فائزه هاشمی به عنوان نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و همینطور سخنان دادستان کل کشور سرخط گزارش‌هایی هستند که در بخش سوم صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا میگوید که در حال حاضر تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی کافی است و نیازی به تحریم‌های بیشتری نیست. جیمز کلاپر این مطلب را روز سه‌شنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بیان کرد. نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن، از نشست روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گزارش می‌دهد.
سنای آمریکا نسبت به امنیت ملی ایالات متحده ابراز نگرانی می کند و سناتور کارل لوین رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا می گوید که امنیت ملی آمریکا نسبت به 10 سال گذشته آسیب پذیرتر شده است و از خاورمیانه تا شمال آفریقا با تهدیدهای جدی روبروست. نشست جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در روز سه‌شنبه برای بررسی توانایی‌ها و آمادگی‌های دولت آقای اوباما در مقابله با این تهدیدها برپا شد و سناتور لوین در آغاز سخنان خود ضمن برشمردن خطرها علیه امنیت ملی آمریکا بر خطرهای ناشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم تأکید داشت. آقای لوین گفت که توافقنامه موقت اخیر با دولت ایران موجب توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم نشده و برعکس همین دیروز بود که مطلبی درباره پرتاب موفقیت‌آمیز 2 نوع موشک از قول وزیر دفاع رژیم ایران انتشار یافت. او افزود مقام‌های دولت ایران این واقعیات را کتمان نکردند و برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز حکایت از آن دارد که حکومت ایران تا سال 2015 میلادی کمتر از 1 سال دیگر از توانایی پرتاب چنین موشک‌هایی برخوردار خواهد شد. نگرانی‌هایی از این قبیل در میان قانونگذاران آمریکا البته تازگی ندارد و تنها به مسئله هسته‌ای دولت ایران نیز محدود نمی‌شود. ولی این مسائل و به ویژه برنامه اتمی ایران از نکات برجسته تردیدها و انتقادهای آنان به شمار می آید.
We think at this point, given the impacts of the sanctions that have been imposed already, which have been quite substantial.
جیمز کلپر، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا، در نشست روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنا در مورد ایران گفت که در شرایط فعلی و با توجه به تأثیر تحریم‌های سخت و شدیدی که اعمال شده، نیازی برای تحریم‌های بیشتر احساس نمی‌شود. و افزود بسیار مهم است به خاطر داشته باشیم که ایرانیان از چگونگی عملکرد دولت آمریکا آگاهند. بنابراین لزومی به تحریم‌های بیشتر در حال حاضر نیست. او در پاسخ به تردید سناتورها در مورد توانایی رئیس جمهوری اسلامی برای نهایی کردن توافق هسته‌ای به اعتماد علی خامنه‌ای به حسن روحانی اشاره کرد. او گفت که رهبر جمهوری اسلامی و روحانی سالها یکدیگر را می‌شناسند و پیشتر نیز با هم کار کردند. بنابراین ما بر این باوریم که رهبر نسبت به روحانی ایمان و اعتماد دارد. در نشست روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، بدگمانی نسبت به صداقت رهبران حکومت ایران و نیت واقعی آنان در برنامه هسته‌ای تنها به یک یا چند سناتور محدود نبود. اکثریت اعضای این کمیته در پرسش‌های خود از 2 مدیر ارشد آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به فعالیت‌های اتمی دولت ایران و ابعاد آن تاکید داشتند. جیمز کلپر و ژنرال مایکل فلین پاسخ به برخی از پرسش‌ها را به جلسه خصوصی کمیته موکول کردند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. مراسم 35مین سالگرد انقلاب بهمن 57 روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 محور شعارهای راهپیمایان قرار گرفته بود و برخی تظاهرکنندگان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که توافق در زمینه مسائل هسته ایران نفی می‌کرد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری مهر، شعارهایی از قبیل سازش ما با آمریکا محال است، محال است، یا میمیریم، میمیریم، سازش نمیپذیریم و همینطور نه سازش، نه تسلیم، نه برد با آمریکا از جمله بر روی پلاکارد‌هایی نوشته شده بودند که در دست شرکت کنندگان در راهپیمایی‌های روز سه‌شنبه قرار گرفته بودند. به گزارش خبرگزاری فارس نیز در برخی از پلاکارد‌ها نوشته شده بود ما مشتاق گزینه‌های روی میزیم و ما برای نبرد بزرگ آماده ایم. این شعارها در اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی از جمله جان کری وزیر امور خارجه این کشور نوشته شده بودند. مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که برای حل و فصل برنامه اتمی ایران تمام گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که سخنران مراسم 35مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در تهران بود نیز تهدیدهای مقام‌های آمریکایی را بی‌ارزش و کودکانه خواند.
اگر کسانی در توهم هستند که بر روی میز اونها تهدیدی علیه ملت ایران وجود دارد، میگویم نیاز به عینک جدید دارند.
آقای روحانی در همین ارتباط به مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 نیز اشاره کرد و افزود سیاست دولتش در زمینه مسائل خارجی اعتدال است، بنه تسلیم یا سازش و یا انفعال و تقابل. رئیس جمهوری ایران گفت مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی بر مبنای حسن نیت و صلح طلبی ملت ایران پیش می‌رود.
ما خواستیم در این مذاکره بهانه‌های واهی و دروغ را از دست بدخواهان بگیریم. ما خواستیم در این مذاکره به کشورهای منطقه بگوییم ایران هراسی دروغ است، ایران در فکر تجاوز به هیچ کشوری نیست. در مذاکره 5 به اضافه 1 خواستیم به جهان بگوییم تحریم علیه ملت ما ظالمانه، غیر قانونی و غلط بوده است و این تحریم را دنیا نمیتواند علیه ملت ما ادامه دهد.
یکی دیگر از محورهای سخنرانی حسن روحانی دفاع از عملکرد دولتش بود که گفت در مدت 6 ماه پس از تشکیل این دولت تمام کشور شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد هم رو به بهبود دارد.
ما در طول این 6 ماه تورم 43% را به 35% تقلیل داده ایم. دولت در سال آینده تورم را به حول قوه الهی به 25% خواهد رساند. دولت رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند.
آقای روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال جاری شعار اصلیش را اعتدال عنوان کرده بود، در این سخنرانی نیز بارها بر روی این واژه تاکید کرد و از جمله در زمینه سیاست‌های داخلی دولتش گفت:
این دولت به تمام وعده‌هایی که در انتخابات داده است پایبند خواهد بود و به آن عمل خواهد کرد. حقوق شهروندی که اکنون در حال تدوین نهایی در چارچوب فصل 3 قانون اساسی است، در این کشور باید مورد احترام همگان قرار گیرد.
رئیس جمهوری ایران همچنین بر لزوم مبارزه با فساد تاکید کرد.
مگر می توان تحمل کرد که یک فرد 9,000 میلیارد تومان پول این ملت را ببرد؟ کجا برده است؟ کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه داده اند؟ ما باید مواظب فساد باشیم.
35 سالگرد پیروزی انقلاب بهمن سال 57 در شرایطی برگزار شد که شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی و سازمان‌ها و احزاب سیاسی اصلاح طلب مانند محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و جبهه مشارکت خواستار شرکت هواداران خود در راهپیمایی‌های روز 22 بهمن شده بودند. اما این راهپیمایی‌ها حاشیه‌های خودش را نیز داشت، از جمله اینکه به گزارش خبرگزاری ایسنا برخلاف توصیه‌های مطرح شده مبنی بر پرهیز از طرح شعارهای اختلاف افکنانه، بیانیه‌هایی در نقد توافقنامه آذر ماه ژنو توزیع شد. بر اساس این گزارش، بیانیه توسط گروهی به نام جنبش مردمی دفاع از استقلال ایران چاپ و توزیع شده بود و در یکی از 7 بند آن نوشته شده بود که توافق محرمانه‌ای میان وزارت امور خارجه ایران با آمریکا و اروپا وجود دارد که از چشم همگان مخفی مانده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. 2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامکی رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و پیشنهادها، انتقادها و نظرهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذاریم. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تماس 2-0-42-02-21-12-21-12 تماس گرفتند.
استان فارس، شهرستان شیراز تماس میگیرم. 22 بهمن به ملاحظه و کارمندان دولت، کلیه کارمندان تبریک میگم و این از تو شیراز امروز 22 بهمن ازش هیچ کس تو راهپیمایی شرکت نکرده. تنها کسایی که شرکت کردن فقط کارمندان دولت بودن با نظامی ها. افراد شخصی هیچ کس شرکت نکرده، هیچ کس. دانش آموزا را به زور بردن. وگرنه هیچ فرد عادی، کاسب، کارگر، کشاورز هیچ کس شرکت نکرده.
فرق بین مردمان زمان شاه و مردمان دوران خامنه ای اینه که شاه مردم دوران خودش رو با غیرت بار آورده که این غیرت بر ضررش شد، ولی این دوران مردم را بی غیرت بار آوردن که نمی توانند از حق خودشان دفاع کنند. جاوید شاه هستم از بابل.
جناب آقای خامنه‌ای، این روز بزرگ و این عید بزرگ کبیر رو به شما فقرای قبل از 57 تبریک میگم و تسلیت میگم به اکثریت ملت فهیم و آگاه ایران.
تعجب عظیمه، با این همه قدرت، این همه زیبایی، این همه نمیدونم حالا چی بگم راجع به این قضیه، چطور خمینی خدا رو نشناخت؟ دروغ زشت‌ترین کار دنیاست. چطور دروغ گفت؟ نمیدونم، بازم نمیدونم، هر چی بگم شاید کم گفتم با جمع قصیه، چون خداوند این زیباییه.
من 60 سال سن دارم و دقیقا یادمه وقتی که انقلاب شد کلمه به اسم طاغوت رواج پیدا کرد و هر کس مال و منال یک و ثروتی داشت به جرم داشتن این ثروت میگفتن این طاغوتیه، یا اعدامش میکردن یا در زندانهای طویل مدت نگرش داشتن که خیلی هاشون هم در زندان فوت کردن. من سوالم اینه که الان این ثروتمندایی که از طریق انقلاب پولدار شدن و خدا رو بنده نیستن، اینا طاغوتی هن؟ اینا اسمشون در این فرهنگ لغت جمهوری اسلامی چیه؟ طاغوت کجا رفت اصلا؟
الو سلام، خسته نباشید. من یک کارگرم که چند سال کارگرم کنم، نه خونه زندگی دارم، نه زمینی دارم، نه از این دو حکومت، از این دولت هیستم، خودی همه نهویز وام هیچی نگرفتم. رفتم امروز سواد کار برسیدم که گفتم تعلق میگیره. ما اصلا بینم چه حکومتیه، چه عبل علیف که ندرست کردم. خیلی ممنون، خداحافظ.
سلام عرض میکنم به رادیو فردا و از همه دستکاران رادیو فردا بی‌نهایت تشکر دارم و منم همیشه عاشق صدای شما هستم و بی‌نهایت سپاسگزارم و شماره تلفن شما را هر موقع میخواستم یادداشت کنم اینقدر با سرعت میرفت که نمیتونستم و خوشبختانه موفق شدم که زنگ بزنم و لطفاً صدای منم پخش کنید. متشکرم از هلند، خدا نگهدار شما.
محترم و خسته نباشید، رادیو فردا خیلی برنامه خوبیه، انشاءالله که روز به روز بهتر بشه، خدا نگهدار.
با سلام، من حسن هستم، از آلمان تماس میگیرم. خواستم از کارکنان رادیو فردا تشکر کنم به خاطر برنامه زیباشون. من تنها زندگی میکنم و در اطراف من ایرانی وجود ندارد. وقتی از سر کامیون مستقیما از طریق تلفن همراه که اینترنت وصل رادیو فردا رو گوش میدم که احساس تنهایی به هیچ عنوان نمی کنم با شنیدن رادیو فردا. متشکرم.
به گفته عباس صفایی فر، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در نشست شورای این انجمن فائزه هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و بدرسادات مفیدی از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شده است. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با عیسی سحرخیز، یکی از اعضای شورای مرکزی این انجمن، از اهمیت این انتخاب پرسیده است. عیسی سحرخیز:
من فکر میکنم که تحول خاصی اتفاق نیفتاده. یک انتخابات داخلی در شورا انجام شد و خب خانم هاشمی به عنوان رئیس و خانم بدرالصادات مفیدی به عنوان نایب رئیس انتخاب شده. شاید از این زاویه که دو نفر خانم در سطح بالایی از انجمن دفاع قرار گرفته باشن نکته درخور توجهی باشه، هرچند که همیشه این خانم ها جزء شورای مرکزی انجمن
من بودن و فعالیت میکردن.
خب چه تأثیری میتونه این انتخاب بر روی کار انجمن داشته باشه در آینده؟
گمان نمیکنم تغییر خاصی اتفاق بیفته. به هر حال چند زمان که آقای گنجی بود، آقای باقی بود، آقای کدیور بود، چنین مسئله بود، روند انجمن یک روند رو به جلو و تصمیم گیری جمعی هست و طبیعتاً ما شاهد دگرگونی چندانی نخواهیم. فقط مسئولیت ها یک مقدار عوض شده، اون هم دلیلش این هست که تعدادی از اعضای انجمن در زندان هستند، تعدادی مجبور به جلای وطن شدند، تعدادی احکامی رو دارند که در واقع نمیتونن زیاد فعالیت داشته باشن و اینها باعث شده که ما شاهد این تحول باشیم. هرچند که این عزیزان پیش از این هم در انجمن فعالیت های خودشون رو میکردن و آن چیزی رو که قبل از اون هم انجمن داشته حاصل کار آنها هم بوده.
میشود پیش بینی کرد که احتمالاً انجمن پس از این دورانی که در حال در چند سال گذشته بوده فعالتر بشه؟
بله، خب یک شرایط وقفه‌ای رو بوده، یک مقدار فضای جامعه به گونه‌ای بوده که نمیشد کار کرد، نهادهای صنفی حمایتی اجازه فعالیت نداشتند و این مسائل فضا رو یه ذره محدودتر میکرد. گفتم خدمتتون تعدادی از اعضای انجمن هم در زندان بودن، همونطور که الان آقای کیوان صمیمی در زندان هست، آقای زیدآبادی در زندان هست، تعدادی از دوستان آقای کدیور خارج هستند، آقای مرتضی کاظمیان در خارج هستند، آقای یوسفی اشکبری در خارج هستند و اینها همه خب فضای کار رو محدود می‌کرده. الان خوشبختانه چند وقتی هست که انجمن فعالیت خودش رو از سر گرفته، همون ملاقاتی که با آقای هاشمی رفسنجانی هم بود حدود یک ماه پیش و نکاتی رو که ایشون مطرح کردن در مورد آزادی ها و بعد از اون هم میبینیم به طور مکرر آقای هاشمی صحبت میکنن علیه سانسور، علیه محدودیت هایی که در مورد روزنامه نگاران هست که اینها جای تقدیر داره و ما فکر میکنیم که فضای جامعه فراهم شده برای اینکه انجمن هم بتونه راحت تر کار خودش رو پیش ببره.
چه انتظاری انجمن از دولت داره؟
انتظار انجمن در واقع از دولت اینه که آقای روحانی به وعده هایی که داده در مورد نهادهای مدنی، وعده هایی که داده در مورد انجمن های صنفی، چه بازسازی، چه تأسیس نهادهای جدید و وعده هایی که داده در مورد حقوق شهروندی، ما فکر میکنیم که آقای روحانی اگر بتونه همینطور که امروز در سخنرانیش در میدان آزادی مطرح کرد، مبنای کار رو بذارن که فصل سوم قانون اساسی رو به طور کامل اجرا بکنن، یک نیم نگاهی هم به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشن و اجرایی شدن اون در داخل کشور، زمینه و بستر لازم فراهم میشه که نهادهای مدنی ما، نهادهای صنفی ما، همینطور نهادهایی که کار حقوق بشری میکنن و فعالان این زمینه و کنشگران اجتماعی ما بتونن با فراغ بال بیشتری بتونن فعالیت خودشون ادامه بدن.
عیسی سحرخیز از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ میداد. حقوق بشر ابزاری است برای فشار بر کشورها. این را غلامحسین محسنی اژه‌ای میگوید، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور. او همچنین بار دیگر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مجرم نامیده و گفته است اگر این افراد توبه نکنند وضعیتشان تغییری نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای که برای سخنرانی در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به همدان سفر کرده، دوشنبه شب در جمع طلاب حوزه علمیه این شهر گفت موضوع حقوق بشر به ابزاری برای نظام سلطه تبدیل شده با هدف فشار بر کشورها. وضعیت حقوق بشر در ایران موضوعی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشری قرار گرفته و جدیدترین گزارش رسمی در این باره مربوط است به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که حدود 3 هفته پیش منتشر شد. این نهاد بین المللی در گزارشش با انتقاد شدید از شمار اعدام‌ها در ایران وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده است. فراز صانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
خیلی از موارد نقض حقوق بشری که در سالهای اخیر مستندسازی شده بود توسط سازمان دیدبان و سازمانهای دیگر ادامه دارند. ولی چیزی که عوض شده اینه که آقای حسن روحانی وعده‌هایی داده بود که یه سری از شرایط تغییر پیدا خواهد کرد. اما در اصل وضعیت حقوق بشر چندان عوض نشده. اگر شما به تعداد کسانی که اعدام شدند در سال 2013 نگاه بکنید، البته آمار رسمی وجود نداره، اما به نظر میاد که شاید بیش از 600 نفر بیشترشون به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند.
ادامه روند بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات آزاد و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده است. مواردی که در گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد هم به آنها اشاره شده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش با دفاع از قوانین اسلامی گفته که هیچ مکتبی به اندازه دین اسلام به حقوق انسان‌ها بها نمی‌دهد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
موضوع حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر مواردی است که سخنگوی قوه قضاییه در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش به آن پرداخته. او بار دیگر دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه و مجرم نامیده و گفته تا زمانی که توبه نکنند وضعیتشان به همین منوال است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید:
همه انسان‌های زمینی دچار اشتباه‌ها و خطاهایی در زندگی‌هاشون میشن و توبه، استغفار و عنایت مخصوص خداوند. آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که در نزد خدایان زمینی توبه بکنه. آقای کروبی اگر فکر کنه اشتباه بکنه با مردم سریع صحبت میکنه. پدر من بر باور و اعتقادش هست، محکم هم ایستاده بر باورش و حتی گفته آماده محاکمه در هر محکمه هم هست و رأی اون محکمه را میپذیره، اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، هم از پافشاری آقای موسوی بر مواضعش خبر میدهد.
توبه را آقای اژه‌ای و رئیس قوه قضاییه و فتنه‌گران واقعی باید انجام بدن. آقای موسوی و کروبی هیچ کار خلاف قانونی انجام ندادن. کار آقای اژه‌ای این هستش که به دنبال فرایندهای قضایی باشه. آقای اژه‌ای باید جواب بدن که چرا بعد از 4 سال هنوز هیچ فرایند قضایی ایجاد نشده. اگر اینها واقعا مجرم هستن، اینها کار خلافی انجام دادن، تفریح اتهامی باید صورت بگیره. تا به امروز هیچ نشان و کلامی از این که آقای موسوی در مواضع خودشون تغییری دادن وجود نداشته. آقای موسوی در هر مرجع قضایی صالحه با آگاهی مردم صورت بگیره پاسخگو خواهند بود.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، هم چندی پیش گفته بود که اگر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توبه کنند، می توانند به جامعه بازگردند. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که تا چند روز دیگر حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 وارد 4th سال خود می‌شود.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. شنونده‌ای که خودش رو میم ره از مهاباد معرفی کرده نوشته: سال 57 دکتر بختیار روز 9 بهمن ماه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید واکنش شما در صورتی که آقای خمینی به تهران بیاید و قصد تشکیل حکومت داشته باشد چیست؟ گفت: اینکه هر کس بیاید و هر حرفی که می‌خواهد بزند دموکراسی است، اما اینکه هر کسی بیاید و هر کاری که خواست بکند حتی هرج و مرج هم نیست و ما ملت به خاطر نداشتن قدرت تشخیص 35 سال است در درگیر حاکمیت رژیم هرج و مرجیم. شنونده دیگری بدون نام نوشته: آقای روحانی، بهتره که یک فکری هم برای گزینه‌های دیگری که روی میزتان دارید بکنید. دو تا دولت مخفی به غیر از دولت خودشان، ویژه‌خواران و آقازاده‌ها، انواع و اقسام مافیاهای واردات و صادرات، مشکلات بهداشتی، محیط زیست و اعتیاد و خیلی چیزهای دیگر، شاخشمونه کشیدن و جنگ با غرب پیشکشتان. و شرمنده دیگری هم نوشته: رهبر و نماینده امام زمان، یادتان هست که صدام حسین را خل اصلاح کردند و بعد با آن حمله کردند؟ احتمال دارد که تمام موشک‌های شما هم نابود شود و شما هم مانند بشار اسد هزارها تن مواد خطرناک دارید که باید نابود شود. همینجا یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنی تایید و همسو بودن با اون‌ها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اون‌ها رو پخش می‌کنه. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم، اما همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 9 بامداد با بخش‌های خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. پاینده باشید و شادمان.